صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب دومي حرف در باره ولید ابن مغیره شد و از بگم که خب خسک کننده شد. اینقدر در باره یه آدم ولی آدم کافره بیدینه که اینقدر قرآن بدیش گفته داره میگی، ولی خب این اهمیت زیادی در ولید ابن مغیره گفتم. این نقش فرعون برای امت پیغمبر اسلام داشته و لذا بسیار رده مهم و خطرناکه. از یه جهت از فرعون قوی تر هم هست، برای که آدم دانایی هم بوده. در برای فرعون حالا نمیدونم، شاید اونم دانا بوده اما خود نشون نمیده، یعنی چیزی گفته نشده. برای در برای ولید گفته میشه که آدم خیلی باسوادی بوده. سواد به زمان همین بلاغت بوده، یعنی همین ادبیات بوده. غیر از ادبیات چیزی دیگه مطرح نبوده به عنوان سواد. و ولید از نظر ادبی بسیار قوی بوده، اطلاع زیادی داشته از همه شعرهای مختلف و انواع خطابه و انواع مثلا متنهای ادبی رو میفهمیده. ولذا نظر ولید نظر بسیار مهم و اساسیه، بخصوص اینکه آدم میگم فرعون مانندیه. ولذا اینکه او بیاد این نظر رو بده و اعتراف بکنه این هم مهمه، چون فرعون هیچ وقت حاضر نبود که نسبت به حضرت موسی اعتراف بکنه که حضرت موسی مثلا قدرتی داره یا اینکه این کار کرده اهمیتی داره اینا. ولی ولید اعتراف کرد و این اعتراف ولید بسیار مهم و خطرناکه. خب ما درباره آیاتی میگفتیم که درباره ولید نازل شده، دو تا آیه گفتیم. آیه سوم این آیه است، انا کفیناک المستهزئین، یعنی خدا به پیغمبر میگه که تو کارت نباشه به اینهایی که مسخره میکنن، استهزا میکنن، من تو را کفایت میکنم از اونها، یعنی من پدر اونها رو در میارم در انتقام استهزایی که میکنن. این معنی جمله است. اون وقت در تفسیر اومده که مستهزئین کیا بودن، اینه که مسخره کنندگان، آدم به خصوصی بودن، شخصیت های قریش، نه آدم عادی. میگه 5 نفر بودن: ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، حارث ابن حنظله، اسود ابن عبد یغوث زهری یا زهری، و اسود ابن مطلب ابن اسد. هر یکیشون زهران از یک قبیله، از یک قبیله مختلف، از 5 تا قبیله مختلف. وقت عاص ابن وائل هم که میدونید که همونیه که مثلا به حساب پدر عمر عاص، و اونیه که توی سوره انا اعطینا میگه نشانه که هو الابتر. روایات میگه که این یه روایت خیلی ضعیفه هست که میگه این هم ولید بوده، ولی روایت معروف این که همین عاص ابن وائل بوده که ابتر بوده. حالا این ابتر نشون میده که عمر عاص دیگه چه اصالتی داره. اینها مسخره میکرد و این استهزا دیگه همه میگن مفسرین که استهزا یکی از مشکل ترین مسائلی بوده که انبیا باش روبرو میشدن، برای که اگه حرف حسابی میزنه امام میتونه، پیامبر میتونه جواب بگه، اگرم فحش بدن وسط خودشون میارن پایین، مهم نیست. اما وقتی مسخره میکنن و موادار میکنن مردم بخندن، خب پیغمبر مثل آدم عادی نیست، خود یکی بگی اونم 4 تا دیگه جوابت بده، مسخرت میکنه و میگه پیغمبر اینقدر زرنگ بوده، آدم با هوش اونجوری بودن که بخواستن مسخره بکنن میتونستن، اما پیغمبر این کارو نمیکنه. اونا میفهمیدن که پیغمبر اونقدر با ارزش و اونقدر محترمه که نمیاد جواب مسخره رو مسخره بده. حرف حسابی هم جواب مسخره نیست، فایده نداره. البته مسخره هیچ وقت جواب نداشته. و همیشه انبیا رنج می بودن، همه انبیا تو قرآن بارها اومده در برای استهزاء کفار نسبت به همه انبیا، و همیشه گرفتار بودن و خدا هم خیلی مثلا سرزنش میکنه مستهزئین رو. وقت یکی از اینا دونی که پیغمبر رو استعظم میکردن همین ولیده و اسمش هم اول میارن و میگه که چیز پیغمبر از این جمله اینو فهمید که خدا انتقام سختی از اینا خواهد گرفت. و یه روایت طولانی هم هست که حالا من اشاره بهش میکنم تو اون که میفرستم براتون، مهم نیست که بگیم که از امام کاظم از حضرت امیر نقل میکنه، یعنی از اجدادش، که حدیث طولانیه که چیز میگه که هلاک این پنج تن، همین پنج تنی که حضرت که پیغمبر اسلام رو مسخره میکردن بدترین شکل بوده، به شکل بسیار دردآوری هر پنج تاشون مردن. حتی ولید نمیدونم اشاره کردیم یا نه که ولید با یه مرض خیلی بدی گرفتار شد مدتی و یعنی ذلیل میشد، یعنی مرض بد آدمو ذلیل میکنه، با ذلت مردن، به وجودی که عزیزترین افراد قومشون بودن. یه آیه دیگه هم آخر کار در برای ولید میگم حالا من دیگه پیدا نکردم، آیات زیادی هست برای ولید، آیاتی هست که روایت خیلی ضعیف هست برای چیز، اما اینا آیاتی که خیلی معروف. سوره کافرون کلا، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الى آخره. روایت از دور المنثور مرسل نیاس، یعنی که میگه چیز به نقلی از فلان از فلان، این که ولید ابن مغیره و عاص ابن وائل، همین پنج نفر، یا مالا یکی فرق کنه امیه ابن خلف یکیشون از اون پنج تا مستهزئین نیستن، اما همیشه این ولید و عاص در رأس این مسائل بودن. اینا دنبال این بودن که یه شکلی از دست پیغمبر نجات پیدا کنن. حالا درگیر شدن، تهدید کردن، مسخره کردن، تهمت زشت و بیرد دادن، تو دیوانه ای، تو دروگوی، تو نفهم چی هستی، آخر تو ساحری، حتی اینم نگرفت، فایده که نداشت، پیغمبر همچنان داشت کار خودش میکرد. اون وقت اومدن گفتن آقا بیم باش به توافق برسیم، اومدن به پیغمبر گفتن که چیز آقا بیم ما با هم به توافق برسیم، ما عبادت میکنیم او خدایی که تو میگی، تو هم عبادت کن او خدایی که ما میگیم، یعنی حالا تو بیا ما هم خدای واحدی که تو میگی عبادت میکنیم، تو هم یه مقدار بیا و یه اصنام عبادت کن، اگر حرف تو درست بود خب ما هم کم استفاده میکنیم از اون کار، یعنی خلاصه ما هم به یه نتیجه میرسیم، اگر هم حرف ما درست بود تو هم به یه نتیجه میرسیم، اینقدر محروم نمیشه. خب این سطح حرف بسیار پایینه، یعنی آدم بسیار باید احمق باشه، با وجود که این آدم باهوشی هم ولید این قدم باهوشه، ولی دیگه وقت آدم دست پاچه میشه متوسل به هر چیزی میشه. هم پیغمبر که حرفه به این اساسی زده و خودم متوجه این حرفه، حرفه از خودش نیست، معلومه از خدا داره میگه. سعی میکردن به یه شکلی خلاصه این غریق یا تشبث به کل حشیشه ها که آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی متوسل میشه، که یه جوری پیغمبر رو ساکت کنن، یه جوری آرومش کنن، رام کنن، که جوابش هم خدا داده دیگه. آیه قرآن و سوره کافرونه، یه سوره مهمی هم هست و خیلی تأکیدهایی روش شده. سوره کافرون میگم مثلا از یکی از نکته هایی که ستبارتز هم اشاره کرد توی تفسیرش که دو تا سوره هستن که بعد از حمد اگر تو نماز خوندی اگر وسطش حالا پشیمون شدی میخواست سوره دیگه بخونی، حالا به هر دلیل میگه سوره دیگه میشه، اگه از نصف سوره نگذشته باشه میتونی ولش کنی سوره دیگه بخونی، فقط این دو سوره، سوره قل هو الله و سوره قل یا الکافرون، مقدر اهمیتشون. قل هو الله توحید رو از نظر اثباتی مطرح میکنه و قل یا الکافرون از نظر نفی میکنه عدم توحید رو. وقت خب اینا رو خب جوابش رو داد خدا، قل یا ایها الکافرون، دقیقا بهشون خطاب بگن شما ای کافر، خب لا اعبد ما تعبدون، نه من عبادت نمیکنم اونچه که شما میخواد، شما هم عبادت نمیکنه، درست جواب کامل، شما هم عبادت نکنید اونچه که من عبادت بکنم. و تأکید هم میکنه لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما، هر دو رو تکرار میکنه تقریبا. خب لکم دینکم ولی دین، اینی که شما میگید اصلا ارزش نداره و اصلا دین من با دین شما مختلف، اصلا بحث نکنید، نه یه چیز مخلوطی درست کنید، یا قبول کنید یا برید دنبال کارن. خب این هم آیاتی که درباره ولید ابن مغیره اومد. حالا من جاهایی که ولید ابن مغیره اعتراف میکنه که حرفای پیغمبر مهم اینه ها، یعنی ما اول گفتیم تعریف کردیم ولید ابن مغیره چه موجودیه و چیز، بعدم آیاتی که در باره ولید اومده که نشون میده اهمیت و خطر ولید، که قرآن اینقدر برش آیه نازل کرده مثل اهمیت فرعون. خب فرعون چرا اینقدر قرآن در برش آورده؟ پیش خیلی آدم مهمه، مهمه در جهت منفی مهمه. گفتیم اگه فرعون راه حق و میرفت اصلا تاریخ انسانیت عوض میشد، تاریخ حضرت موسی و بنی اسرائیل جور دیگه میشد، همینجور که اگر ولید مسلمان میشد تاریخ اسلام عوض میشد. ولذا اعتراف ولید، شهادت ولید بر این که قرآن نمیتونه کلمه انسان باشه، یکی از مهمترین شهادت ها در باره قرآن، اونم در زمانی که قدرت ادبی به اوجش رسید. از اینجور آدمی بعد ما اعتراف بگیریم. خب اعتراف اول که این تکراریه، اما حالا مجبورم دوباره بگم همون آیاتی که تو سوره مدثر اومد، که مهمترین آیاتی که در باره ولید اومده همون 20 آیه سوره مدثر، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا الی آخره، که خدا شدیداً تهدید میکنه ولید رو و شدیداً پرخاش میکنه به ولید و خلاصه وعده‌های جهنم خیلی خطرناکی به ولید میده و این نشون دهنده باز اهمیت و خطر ولیده. میبینیم که ولید توی همین داستان همین آیات چه کرده، چرا ولید اونجوری میشه. حالا نمیدونم چقدرش تکراری یا نه، که وقتی این آیاتی از پیغمبر میشه، چند بار شده که ولید از پیغمبر آیاتی شنیده. یه جایی پیغمبر دید ولید نشسته آیه خوند، متوجه ولید داره گوش میکنه، عمدن پیغمبر تکرار کرد. یه بار خود ولید اومد پیش پیغمبر گفت آیات برای من بخون. چند بار اونجور برخورد کرده. خب همیشه پیغمبر میرفته توی کنار کعبه و سعی میکنه کسی دید بهش بگه، یعنی عرضه کنه اسلام رو، و عرضه کردن به همین بوده که قرآن بخونه. مهمترین تنها کار پیغمبر، تقریبا کار پیغمبر همین بوده قرآن بخونه. هم خود او قدرت ادبی قرآن ضربه میزده به افراد و افراد و قشنگ سحر، اگه بخوام بگیم سحر به معنی عادیشه بگیرم، سحر میکرد، یعنی قشنگ چلون جذب میکرده که خضوع میکردن در مقابلش. و اینکه بخواد ارشاد بکنه و مطالب بگم، همه ارشادات در خود قرآن هست که خدا پیغمبر اصلا بی ارزشن، و همه ارشاداتی که میخواد بگه تو آیات قرآن هست. ولذا پیغمبر مناسب با وضعیتی طرفی که شنونده آیای مناسب رو می آورده. برای ولید هم آیاتی می آورده، چنون ضربه بهش زده که ولید می لرزید از ترس، تمام موی بدنش سیخ شده، هم شهارته برش. بر هر کس مناسب خودش آیات می آورده. وقتی که پیغمبر خوند و ولید ناراحت شد و نتونست مقاومت کنه، مدن گفتن به چیز، به ابو جهل که برو با ولید صحبت کن، که اگه اگه ولید بخواد ایمان بیاره بسیار خطرناکه. وقت ولید گفت که خب شما میدونید که بین شما خانواده، غیر از اینکه از همتون پول دارترم، چه نه اومدن گفت که دردن برات پول جمع میکنن که تو در دنبال پیغمبر رفتی که پول بهت بده. خب پیغمبر خودش نداره پول، چی به من بده؟ نه خودش نه افرادش، هم همش پشتی فقیرن. وقت من هم از همه یه قرش پول دارترم، این مست یه چیزی بگید به درد بخوره، و از همه تونم داناترم، بیشتر از همه تونم شعر بدونم، ادبیات بدونم، همه چیز بدونم، شما انواع شعر، مدید شعر و جزل شعر و غزل شعر و همه رو من میفهمم، و من با این اطلاعاتی که دارم دارم حرف میزنم، من با این اطلاعات مبهوت این حرفای پیغمبر شدم. وقت اینو توصیف کرد، همون توصیفی که بر قبل بخوندم، الان عربیش بگیم خیلی جالبتر. والله لقد سمعت من محمد آنفا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن. این مهمترین اعتراف ولید همینه، که در هر جا یه شکلی گفته، یه جا هم دقیق اون گفته، جای دیگه هم گفته که حرف انسان نیست. همین که بگه حرف انسان نیست تمومه، حالا حرف جن هم تأکید میکنه، اگه ما از جن حرفی نداریم، هو الحرف، هیچ کس لقد این جمله از جن نه. شاید این که نقل نمیکنن چون هر چی بوده من قبل از اسلام بوده، قبل از اسلام نقل نبوده، نوشتن نبوده، کسی براش اهمیت قائل نبوده که اینا رو بنویسن نقل کنن. آیا جن حرفی زده واقعا؟ حالا برن جن خودش سطحش پایینه، معلوم اصلا جن در سطح انسان نیست، چه ارزشی داره جن؟ ولی خب یه توانایی های خاصی داشته که انسان ها میفهمند، به خاطر این انسان های بی سواد مثل اینا برای جن اهمیت زیاد قائل بودن. چرا کهانه او زمان بوده برای که اینا ارتباط با جن داشتن، جن هم میرفتن و از جای غیبی از آسمان ها خلاصه اطلاعات میگرفتن، میدن به اینا میگفتن، خود به خود حرف میزدن، مطمئنن به همه زبان عربی با اینا حرف میزدن. ظاهرا اینجور که اینا میگن که حتی شعر میگفتن، مثلا حرف اینجور میزدن. ولو میگم یه بیت شعر لاقل ها بگن که شعر مال جنه، ولی این میگه که من حرف جن هم شنیدم، اما هیچی نیست، از انسان نیست، از جنم نیست. این که از جن رو میگه با وجود از جن هیچ حرف به درد بخوره، یعنی ادبی قوی نقل نشده، برای که نیست، حرف اطلاعات میگفتن. اگر جن میگفتن این که باید ادبیات قوی بگن، شعر بگن، اینجوری بگن، نبوده، بعد اطلاع میدادن به همون کاهنا. این که این تأکید میکنه بگه من حرف جن هم شنیدم، یعنی خود به خود اون نقل قول کاهنها رو شنیده، با وجودی که حرفی اون انقدر ارزش نداره که حتی یه بیت شعرشون اگر شعر گفته باشن، گفته شده باشه و مونده باشه تا امروز، با وجود این تأکید میکنه که من این حرف، که این قرآن نه حرف انسان نه حرف جنم نیست. چرا اینو میگه؟ یعنی چرا ولید این حرف رو میزنه؟ اون جایی که میخواد ولید حرف مثبت بزنه این رو هم میگه، میخواد راه ها رو ببنده. ولید میخواد اینجا اعتراف بکنه حرف خداست، میخواد بگه این حرف خداست، من از حرف میفهمم، این نمیتونه حرف غیر خدا باشه، عظمت حرف رو میفهمه. ولی چون دلش نمیاد بگه حرف خداست، چون نمیخواد اعتراف کنه، چون نمیخواد مسلمان بشه، میفهمه که بگه حرف خداست بعد تابع پیغمبر بشه، یعنی اعتراف میکنم که این پیغمبر حرف خدا رو میاره، این کاهن نیست که حرف جن بیاره، خب به حرف خدا، حرف خدا میاره، پیغمبره. اگر قبول کنه پیغمبره، پیغمبر رو بعد اعتراف کنه بهش، خودش گفت غیر از که دیگران میگفتن، دیگران میگفتن که چرا قرآن بر همین ولید نازل نشد، این عظیمترین فرد مکه اینه، خودش هم بهش گفت، یعنی چه برای این اومده، برای یه مثلا یتیمی اومده، هم یتیم و هم بی پول و هیچی نداره، بر من بعد نازل میشد. ولی زد خیلی براش سخته که این اعتراف بکنه، ولی اینجا کاملا معلومه قبول داره، نمیخواد بگه. زبله که این نگه میگه حرف انسان حرف جنم نیست، یه کسی بیاد بگه نه پس حرف جنه، لا به جنی ها خیلی را هنر کردن و حرف خیلی قوی زدن، تا حالا یک بیت شعر به در بخور از اونا نقل نشده، یه بار اینقدر حرف بین عظمت گفتن. میگه آقا اینا فکر نکنید حرف جنم نیست، نه حرف انسان نه حرف جنه، وخ لا من ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن، ان له لحلاوه، اینو گفتیم، و ان عليه لطلاوه، چه زیبایی داره، چه بلاوه، یعنی چه پوشش از زیبایی روی اون هست، ان اعلاه لمثبر اسفله لمغدق، و انه، این جمله آخر خیلی مهم، انه لا يعلو ولا يعلى عليه، سخنی اینقدر بالاست که اصلا چیزی بالاتر اون نیست، اصلا نیست سخنه، باز هم شهادت اینه که حرف انسان نمیتونه باشه، حرف هیچ چیز موجود دیگه هم که میتونه حرف بزنه، مثلا غیر جن که دیگه ندیده بودن، ملائکه که هیچ وقت ارتباطی با ملائکه نداشته کسی، یعنی این نمیتونه غیر از حرف خدا، یعلو ولا یعلو علیه، این فقط برای خدا میشه گفت. ولی ولید درباره قرآن اینو میگه، چون راهی نداره، وقتی میخواد حرف حق رو بزنه میگه. وقت بعد که اونا گفتن آقا این نمیشه، اونا گفتن آقا قبول نمیکنن قومت، یه چیزی بگو، آخرش گفت یه سحره، و این بعد آخرش دید چیش راهی نداره، گفت یه سحره، خب یه سحره دیگه، خب سحرم که میتونه، انسان ها سحر میکنن، یه نوع حالت سحریه که سخن و طوری گفته چون حالت سحر داره ما اینجوری حواسمون پرت میشه با این حرفا. خب اتفاقا این حرف جالبیه که اون میگه که تنها چیزی که میتونه بگه میگه سحره، میگه اگه این حرف فوق العاده است، خود این نکته رو دقت کنید، وقتی اون میگه این سحره یعنی چه؟ این حرف اونقدر قوی، این حرف خود به خود مبهوت کننده است، یعنی یه ضربه به آدم میزنه، یه کار غیر عادی میکنه، آدم از وضعیت طبیعی در میاد. خب میخواد اینو تفسیر بکنه، یه تفسیر غیر از اون که واقعیت که خودش بهش اعتراف کرده میخواد بکنه، میگه این سحره. خب وقتی میگه سحره، یعنی اگر این میبینید این قتل فوق العاده است، به خاطر سحریه که درون اونه. وقتی ما میشویم تحت تاثیر سحر قرار میگیریم و فکر میکنیم اینجوریه، اینجور حالت میخواد بگه دیگه. خب اگر این سحر بود خانوز منده، خب یه تالان هم از کو سحر معلومه که سحر نیست. و بعد بقیه هم اومدن و ایمان آوردن، نگفتن سحر معلومه سحر نیست. این کاملا نشون میده که میخواد بگه این قرآن تأثیر بسیار فوق العاده روی افراد داره، ولی میخواد قبول نکنه، همون حرفی زده که دوباره تمام اون فراعنه و تمام اون مثلا اون متکبرین قبل از اسلام در برابر انبیا میگفتن، همون همش میگفتن سحر. به داقای صالح گفتن این سحره، در برای تمام معجزات حضرت موسی همین فرعون گفت این سحره، خودش و ملعش همش گفتن این سحره، همش در برای میگفت این سحره، همه سحره، چون هیچ راه دیگه نداشتن به سحر. در صورت دیگه سحر قبلا معلوم است، سحر تعریفش غیر از این است، سحر اصلا نمیتونه اینجور تأثیر مستمر داشته باشه، تأثیر جدی داشته باشه. آخرش سحر و اعیون الناس، این چشم مردم رو سحر میکردن و آدم چیزی غیر از واقعیت رو میدید، واقعیت غیر از این، یعنی اصلا نمیتونستی واقعی باشه. اینکه حضرت موسی راه رو واس میکنه رد میشه، دیگه نمیتونه سحر باشه. اگه این باشه سحرش اینه که آدم فکر کنه راه واسه تو برن تو میفتن تو آب، اما نه، راه واز بود، رفتن رد شدن تموم شد، نجات هم پیدا کردن، این دیگه نمیتونه سحر باشه. حالا این آخره، این تنها راه فرارشون بوده سحر. هند عجیبان برای که خدا راه فرار رو برای غیر مؤمنین، برای اونه که نمیخوان ایمان بیارن، راه فرار براشون درست بکنه، برای هرچی یه راه فراری میذاره، برای اینجور جای، برای معجزه هم به طور کلی در کنارش این سحر قرار میده. هر که نمیخواد بگی سحر برو، باش برو، خدا هم نمیخوادت. اینه، ولی خودت اعتراف کنی، بعد میگه تنها راهی که پیدا میکنی میگی سحره. خب یه داره خیلی حفظن داریم برای یا یه دیگه هم یه جای دیگه هم اعتراف میکنه، میگه که در تفسیر این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، روایت از عثمان بن مطعون، عثمان بن مطعون که از بهترین اصحاب پیغمبر و از بهترین اصحاب حضرت امیره، میگن یه جاهل نقل هست که به حضرت امیر گفتن چرا اسم یکی از بچهات عثمان گذاشتی؟ گفت به خاطر برادر عزیزم عثمان بن مطعون. مردم فکر نکنه که اون مزور کس دیگه بوده. عثمان بن مطعون میگه پیغمبر همیشه برای من تأکید بکرد که بیام مسلمون بشم. من تو رو درواسی گفتم مسلمون شم، چقدر مهم بود عثمان بن مطعون، پیغمبر ارزش اینو میفهمیده، برای همیشه بگه تو بیا مسلمون بشم. میگه ادعای اسلام کردم، یعنی به پیغمبر گفته با شما مسلمون شدم، مطلب شهادتین گفت اینا، من هنوز تو دو دل بودم در برای ایمان، تا اینکه یه بار پیش پیغمبر بودم و یه بار دیدم حالت غیر عادی داشت و قشنگ حالت چیز وحی بوده و بعدش گفتم این چی بود؟ گفت ولی جبریل اومد و برای من آیاتی نازل کرد و همین آیات رو خوند، ان الله یأمر بالعدل والاحسان الی آخره. آیات ما رو دیگه میخوام وقت مصرف آیات بکنم، آیات خیلی جالبیه، همه آیات قرآن جالبه، هر جای خودش، برید آیات رو نگاه کنید خودتون. سوره نحل آیه 90، خب و ببین هر کس یه جایی تحت تاثیر قرار میگیره، میگه این آیه رو خوند معنا هم نمیکرد دیگه، اینا که لازم باشه معنا بکنه براشون، تفسیر که نمیخواد بکنه، همون معنی ابتدایش که بهشون میگم عرب بودن. خب اینو گفت، بگو دل من کاملا مستقر شد، ایمانم محکم، خلاص پا شدم رفتم پیش ابو طالب و گفتم بهش که یه همچی چیزی از برادر زادت شنیدم. گفت یا آل قریش اتبعوا محمدا صلی الله علیه و آله ترشدوا، تابع پیغمبر باشید که به هدایت خواهید رسید. فانه لا یأمرکم الا بمکارم الاخلاق. حالا بازم بگید که ابو طالب مثلا مسلمان نیست، که او جز مکارم اخلاق چیزی دیگه برای شما نمیاره، تابع پیغمبر بشید. وقت میگه رفتم پیش ولید بن مغیره، همین عثمان بن مطعون، رفتم باز آیاتو براش خوندم، آیات از بس براش مامدی، آیاتی که اولی که ایمان آورده، ایمان واقعی آورده، بیا اصلا ملتهب شده بوده، میرفته بیا بزرگان قوم، اخه بزرگ قوم به یه معنی ابو طالب بوده، به یه معنی مولید بوده و زعیمی که معترف بوده بهش ابو طالب بوده، اما چون ابو طالب طرفدار پیغمبر بود اینا نمیخواستن، به معنی دیگه اون بود، چون پولش خیلی بیشتر بوده، زورش هم بیشتر بوده و به معنی اون بوده. میگه بعد از ابو طالب رفتم پیش ولید بن مغیره، باز همین آیات رو خوندم، ببین ولید چی میگه. ان کان محمد قاله فنعم ما قال، اللهم صل على محمد خاله، و ان قاله ربه فنعم ما قال. وقت نمیخواد اعتراف بکنه اینا، اگر پیغمبر گفته چه حرف خوبی زده، و اگر خداش گفته بازم اعتراف کن، این یه ذره اعتراف میکنه اینجا که این حرف خودش میفهمه که نمیتونه حرف پیغمبر باشه. حالا اگر برای که نیاد اعترافو کامل بکنه، اول میگه اگر خودش گفته باشه که خیلی حرف خوبی زد، اگر خداش هم گفته حرف خوبی زد، چرا میگه بس خداش؟ برای که میبینه این نمیتونه حرف خودش باشه، نه بگو که تو اصلا قبول نکن، اونا خودش گفته من حرف خیلی قشنگی زده. خب خیلی حرف شعر زیاد به شعر خیلی قشنگ شعر امرال قیصر همین رو حفظش بدیم، بلد بودم اینا رو. خب اونم نعمه و قال از نظر ادبی، چرا اونجا نگفتی اگر خدا بهشون داد؟ نمیگه نه، بعد چون اونا نیومدن بگن خدا، چون اون حرفا معلوم حرف انسانه و قبول داره که حرف انسانه، اما این با وجودی که نمیخواد اعتراف بکنه ولی نمیتونه، جای جاش حرف میزنه ولی سعی میکنه یه جوری فقط خیلی کاملش نکنه که اینجور میگه. یه آله دیگه هم، یه آله دیگه هم بگم. خب رفت که چیز کرد ولی ابن مغیره اولی که قرآن شنید خیلی علاقمند شد، وقت گفت که یا عجبا لما یقول فلان، اسم پیغمبر رو به اسم بی ربطی آورد، مثل که مثلا از این اسمای بد گذاشتن ها، این ای اسم معنا میده، یه چیزی بوده، توهین خیلی بدی نیست به یه معنای، یه چیز اینجوری گفتن، اما خلاصه بی ادبیه، حالا بگه قرهشون بده شما اینجوری میگفتن، این از بس لج داشته این حرف رو میزنه. فوالله ما هو به شعر، حرفای ولید دل ازدمش بدم، اون اسم پیغمبر رو بعد گفته مهم نیست، ما هو به شعر ولا به سحر ولا به هدی جنون، سحرم نیست، اگر وقت حرف حق میزنه همه اینجوری، یعنی معاویه ببین حرف رو وقت حرف حق میزنه حسابی رو چقدر بالا میبره، وقت ما خواهیم میگیم بری لعن کنید اینجوری. به خدا فوالله ما هو به شعر ولا به سحر، سحرم نیست، اما حرفی که بعدا اومد گفت، ولا به هدی جنون، یا هزیان یا دیوانه ایست که داره چرت و پرت میگه، و انه و ان قوله لمن کلام الله. خب اینو تفسیر طبری نقل کرده و حالا دیگه ای توهنای هم کرده، ما اشاره نکنیم، این تفسیر طبری اینو نقل میکنه که دقیقا دیگه اینجا اعتراف میکنه، این از اون جاهایی که براش مهم نبود، این اول کاره، اولی که این حرف رو میزنه اینجور میگه، اما وقتی میگه که نه ای حالا دیگه به قبای خودش برمیخوره و بعد تو دهنش بزنه پس تو تابع پیغمبر شدی، میگه نه اینا سحر و اینا چیز و اون حرف خودش و اینا الاخره. بس اعتراف قوی ترین و مهمترین و حساس ترین فرد مکه اعتراف کامل میکرد که این حرف خداست. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى محمد.